آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آبای تیبال سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش فاست پلاس پلاس و جناب آقای میلاد اکبر نژاد کارگردان این نمایش.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستداران تئاتر به ویژه اونایی که توی تیبال هستن.
سپاسگزارم. جناب اکبر نژاد عزیز بفرمایید که نمایش چطور و چگونه شکل گرفت؟
خیلی ساده است دیگه، یه دغدغه های همیشه وجود داره توی آدم که اونها باید به یه حدی از تراکم و انفجار برسه که بعدش در واقع نوشته شکل بگیره و بعد هم یه عده‌ای از دوستان جان نزدیک بشن با آدم، دور هم جمع بشیم و سعی کنیم اون چیزی که توی ذهنمون هست رو روی صحنه ظاهر کنیم.
نمایشنامه رو چطور نوشتید آقای اکبر نژاد؟ نگاهتون به نمایشنامه اصلی فاست بود یا ترجیح دادین از استعاره از اون باشه و شکل و فیلتر خودتون رو داشته باشین در این اثر؟
ببین، من همیشه یه چیزی برام خیلی جالبه، اونم اینه که یه مفاهیمی که ازلی ابدی هستند و در طول تاریخ، این تاریخ رو من به دو دسته تقسیم میکنم، تاریخ روایت‌های داستانی و تاریخ روایت‌های واقعی، هر دو برای من یک کار کرد و یک در یک مجموعه یک کاتگوری می گنجن. من اونا رو خیلی جدا نمی کنم. فرض کنید آنچه که در جنگ جهانی اتفاق افتاده، آنچه که در نزد یونانیان اتفاق افتاده، یا آنچه در تاریخ داستانی ما اتفاق افتاده، مثل همین چیزی که مفاهیمی که در فاست مطرح هست، برای من همیشه جالب و جذاب بود که چه بلایی سر اینا میاد، یا به عبارت بهتر اینا چه بلایی سر آدم میارن که در طول تاریخ ماندگاریشون حفظ میشه. برای من ایده و مفهوم مرکزی فاست خیلی جدی بود، ولی هیچ وقت خودم به شخص مثلا رغبت پیدا نکرده بودم که فاست مثلا کریستوفر مارلو یا فاست گوتر رو کار بکنم، برای اینکه به نظرم میومد آنچه که گفته شده شاید یه کمی با دغدغه‌های جهان معاصر و امروزین ما فاصله پیدا کرده، هرچند آنچه که در اون گفته میشه همچنان مبتلا به همه ما هست. برای همین اون مفهوم مرکزی، یعنی فروختن روح و استعاره‌ای که این مفهوم، این گزاره تولید میکنه، برام خیلی جدی بود. برای همین بود که از این ایده میخواستم دغدغه‌های دیگه‌ای رو در کنارش توسعه بدم و در نتیجه تبدیل شد به این نمایشنامه.
این پیرنگ اصلی نمایش شما در ذهن خودتون زمانی که نمایشنامه رو مینوشتین یا فضای نمایشی رو طراحی میکردین چه بوده؟ این دو موضوع به عنوان مثال حریم شخصی میتونه باشه، یا به نظر من نقد شاید زندگی روشن فکر مآبانه، یعنی اون رفتار روشن فکر مآبانه. این پیرنگ ها در ذهن شما چقدر نقش داشته و تلویحاً کدامش پیرنگ اصلی داستان نمایش شما بود؟
خب همونجور که دیدید در واقع نمایشنامه سه تا داستان داره که در کنار هم پیش میبره، در یک داستان مرکزی هست و اونها به این داستان مرکزی متصل میشن تا به یک انتهایی برسند. ببین، من به نظرم مهمترین چیزهایی که توی این کار قرار مطرح بشه، یکیش همین مسئلهی که فرمودین، یعنی حریم شخصی، تفاوت حوزه عمومی و حوزه خصوصی که در جهان ما به نظرم مرزهاش خیلی باریک و جاهایی در هم خلط شده و این گرفتاری به وجود آورده. یعنی ما دیگه چیزی به نام حریم خصوصی، حوزه خصوصی نداریم. این بسیار خطرناکه و خطر این میره که تبدیل شده باشه، حتی من نمیگم تبدیل میشود، میگم تبدیل شده باشه به این مسئله که حریم خصوصیمون ارزش‌هاش جایگزین آنچه که باید در حوزه عمومی اتفاق بیفته بشه و این امکان خطا کردن رو از ما میگیره. امکان خطا کردن یا خطاهای کوچک یا احتمال اشتباهات ما رو انسان‌تر میکنه، ما رو پیش میبره برای اینکه بهتر بتونیم زندگیمون رو بسازیم و جلو خطاهای بزرگتر رو بگیریم. ولی وقتی کوچکترین و جزئی‌ترین رفتارهای ما در بوق و کرنای هست، در معرض دید همگان هست، این خطاهای کوچک به ریا، به دروغ جلوش رو میگیریم و اونقدر انباشته میشه که خدای نکرده به خطاهای بزرگ میانجامه، به انفجارهای بزرگ میانجامه که اونجا دیگه نمیشه جلوش رو گرفت یا حتی پشیمانی دیگه براش سودی نداره و نمیشه جبرانش کرد. این یه نکته. نکته دوم این که واقعا وقتی میگیم روحمون رو میفروشیم یعنی چی؟ این برام خیلی سوال بود که امروزه وقتی میریم توی خیابون، توی کوچه با مردم حرف میزنیم، توی مهمونی هامون، ما همین که احساس میکنیم میخوایم کس دیگه ای بشیم، چیز دیگه ای بشیم، این خطر وجود داره که ما داریم به سمتی میریم که خودمون رو تبدیل میکنیم به چیزی که دلمون میخواد. برای من خیلی جدیه که ما در جهانی زندگی میکنیم و در مملکتی زندگی میکنیم که هیچ کدوم از خودمون راضی نیستیم، همه میخوایم یکی دیگه بشیم. بعضن این اتفاق میفته که اونی که ما میخوایم در واقع تبدیل بشیم به اون، یا حسرت میخوریم یا موضوع حسرت ماست، خودش ما رو موضوع حسرت خودش میدونه، یعنی خودش دلش میخواد تبدیل به ما بشه. این وحشت آوره. و جالب اینه که ما از اونجایی که باز در سرزمین زندگی میکنیم که یک شبه راه 100 ساله طی کردن بخشی از روزمرگی ما شده و بخشی از آرزوهای ما، انگار دیگه یادمون رفته که باید تلاش کنیم برای چیزی به دست بیاریم و انگار هرچی هم تلاش میکنیم موانعی وجود داره، چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، همه لحاظها. بنابراین انگار که چاره ای نداریم مگر از راه‌های دیگه ای بریم، راه‌هایی که با معضلات اخلاقی هم ترازی پیدا میکنه و اینجا مشکل اصلیه. من خیلی این زندگی رو روشن فکرانه یا نقد روشن فکرانه نمیبینم. من به نظرم میاد درسته که یکی دو نفر توی این نمایش هستن، یکشون نویسنده است، یکشون استاد دانشگاهه، ولی واقعیت اینه که این نگاه، یعنی این که من دوست دارم جور دیگری باشم و به آنچه دارم و هستم راضی نیستم، به نظرم مبتلا به اکثر ماست.
و این دوربین لایو و استفاده از این تکنیک در راستای توسعه دادن به همین نظریه و استفاده از همین تکنولوژی.
بله بله، به نظرم خیلی مهمه، یعنی این که ما واقعا همونجور که عرض کردم حریم خصوصیمون دیگه مرزی نداره، به محض اینکه کاری رو انجام میدیم فرداش انگار تو 2000 تا جای متفاوت خودمون رو میتونیم ببینیم، یا حتی قبل از خودمون کسان دیگه ما رو میبینن و خیلی وقتا لایو میبینن.
برای هر یک از پرسوناشا در همین شکل کار من دیدم که یک تصاویری طراحی کردین برای ساناز، برای دکتر، برای پرسوناش های مختلف. این تصاویر در حقیقت واگویه های اون پرسوناش ها،
شاید هم میشه اینجوری به قصه نگاه کرد، هم در واقع یه جورای ما به ازای فرمی هم براش در نظر گرفتیم، یعنی این که تقریبا شباهت های فرمی و فرمالیستی با آنچه که در تصاویر دیده بشه، یا حتی تعارض ها، یعنی به هر حال یه نسبتی برقرار بکنه با هم.
آقای اکبر نژاد عزیز، بازی ها تقریبا خطی است، همونطور که شما از نور تقریبا خطی هم استفاده کردید، در مورد این هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید از ایده‌ای که پشتش بوده و شما این طراحی رو انجام دادید.
ببینید، متن به رغم در واقع چیزهایی که ممکنه مفاهیمی که درش مطرح باشه، متن در لایه و در سطح بسیار ساده است. آدم ها انگار دارن جملات بسیار روزمره و معمولی رو ادا می کنن. من به نظرم میاد این برای بیان و ادای این جملات چندان اندیشه ای در کار نیست. از قضا وقتی اندیشه هست جملات تغییر می کنه یا مفاهیم جدی مطرح می شه. ولی وقتی اندیشه ای وجود نداره پس پشت این کلمات، یا اندیشه ها از قبل تعیین شده اند و بنابراین ما فقط بازخوانی می کنیم، بازیابی می کنیم، یادآوری می کنیم اونها رو و تبدیلش می کنیم به جملات معمول و مرسوم و روزمره، بنابراین به همون نسبت هم باید رفتار ما ساده باشه. من تأکیدم روی این سادگی رفتار، روی کمترین تغییرات در صحنه، از این جهت بود که ما واقعا زندگیمون انقدر در واقع گرفتار تغییرات عجیب و غریب نمیشه، ما رفتارهای عجیب و غریب نمی کنیم. از قضا دهشتناکی و هولناکی ماجرا در اینه که در روزمره ترین و ساده ترین و ابتدایی ترین رفتارها و گفتارها فاجعه های زیستی و زندگیمون خلق میشه.
و در نمایش از عمق صحنه استفاده کردید، ولی سوالی در ذهن من بود که چینش دکور شما از تاج صحنه دور بود، این فکر می‌کنم یک تعمدی درش به کار رفته، اون رو میخوام از زبان خودتون بشنوم.
من میخواستم در واقع، یعنی تلاش ما این بود که به نظر بیاد ما با یه عمق صحنه روبرو هستیم، اما این عمق عملا وجود نداره یا حتی ازش استفاده نمیشه. این همون تناقضی هست که در زندگی روزمره ما وجود داره. ما همیشه تلاش میکنیم یا چنان بنماییم که از عمقی عجیب برخورداریم، در حالی که وقتی شروع میکنیم به حرف زدن و زندگی کردن در سطحی ترین حالت خودش بروز میکنه.
سپاسگزارم جناب میلاد اکبر نژاد عزیز که با ما در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان شماست.
ممنونم از شما. فقط یک در واقع خواسته‌ای که دارم اینه که دوستان، کسانی که صحبت من رو میشنون، واقعا به جملاتی که لزوماً بیرون گفته میشه به عنوان یه مقدمه نگاه بکنن در مورد کار. این کار به نظرم ارزش این رو داره، فارغ از این که من نوشته و کار کرده باشم یا هر چیزی، که دیده بشه. خواهشم از دوستان اینه که ببینند و اگر حتی کار مورد پسندشون نیست، امکان این رو برای من فراهم بکنند که بیرحمانه بتازند و من از آنچه که میگویند بهره ببرم.
سپاسگزارم. همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم در خدمت شما دوستان باشم، خدا نگهدار. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی، آوای تیوال.